أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدد المحمود المحمد و آله الاطیبین الاطهرین الهدات المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الدین و اعداء الله با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تک تک بزرگوارانی که در محضرشون هستم، من فکر میکنم بد نیست اگر این نکته رو یادآور بشم ابتدای این چند شب که دعای فرج امام زمان علیه آلاف و تحییت و ثنا، این دعای الهی عظم البلاست که آغازش با این آغاز می شود که خدایا بلا بر ما فزونی یافته است و از خدا می خواهیم که فرجش رو بر ما ارزانی دارد. چه گشایش فرج، چه گشایش در کارهاست و چه گشایش اصلی که ظهور حضرت صاحب الامر است. اون دعای دیگر دعای سلامتی حضرت ولی عصر است. ما اونجا دعا می کنیم آقامون به سلامت باشند. بسیاری از بزرگان ما فرموده اند که دعای فرج گشایش در کارهاتون فراهم می کنه، ترکش نکنید. انشاءالله خداوند گشایش در امور همه مسلمانان، به خصوص این جمع و کسانی که صدای ما رو میشنوند، ارزانی فرماید. صلوات خط بفرمید. قال الله الحکیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سیعلم الذین ولمو ایام قلب ینقلبون. آیه کریمه قرآن است که در سوره شعرا خداوند متعال می فرماید که اونهایی که اهل ظلم هستند روزی خواهند دید که خدای متعال چگونه بر اونها جزا خواهد داد. و سیعلم الذین ظلمو، کسانی که ظلم کردند در دنیا روزی خواهند دید و خواهند دانست که خداوند متعال چگونه جزا می دهد. عرایز من در این شبها پیرامون ظلمه و اقسام ظلمه و مراتب ظلمه. امام حسین علیه السلام که ما افتخار این رو داریم در این روزها و شبها به عنوان یک امر عبادی، به عنوان امری که برای رضای خداست، دور هم جمع میشیم و به یاد اون بزرگ عزاداری میکنیم. امام حسین علیه السلام در آخرین لحظات عمر شریفشون نزدیکی ظهر عاشورا به امام سجاد، به امام پس از خود وصیتی رو دارند. محور موضوع عرایض من در این شبها اون بیان نورانی است و وصیت امام ما، وصیت امام مظلوم ما به فرزندش و بلکه فرزندان معنویش در طول تاریخ. حتما شنیدین امام حسین علیه السلام می فرماید یا بنی ایاک و ظلم. پسرم تو زندگی مواظب ظلم باش، بر تو باد مواظبت بر ظلم. به عبارت خودمانیش، نکنه یه دفعه دوچار ظلم بشی. حالا طرف ظالم باشد انسان، یعنی ظلم کنه به دیگران، یک آسیبه. طرف مظلوم باشه، یعنی بی جهت مظلوم واقع بشه، آسیب دیگری است. من تلاش میکنم در این شبها بر پایه وصیت امام نکاتی رو به محضرتون تقدیم کنم. آیه‌ای که خدمتتون قرائت کردم، به طور معمول ما وقتی از ظلم میگیم، وقتی از جور میگیم، حتی ملاحظه کردید پایان ذکر مصیبت بسیاری از اهل خطابه این هست که وقتی ذکر مصیبت میخوانند، پایانش این آیه شریفه رو میخوانند که وسیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. حالا میبینن چه زیر و بالا خواهند شد، چگونه ایم و ایه، چگونه منقلب میشوند، زیر و رو میشوند. خیلی تهدید جدی و آخته است در آیه کریمه قرآن. و آیه دیگری داریم، ولا تحسبن الله غافلا عما یعلم الظالمون. نکنه اونایی که در زندگی دنیا اهل ظلم کردنن، نکنه فکر کنن که ما اونها رو نمیبینیم، نکنه حساب میکنن تو دو تا چارتاشون جوری محاسبه کرده اند که ما از اونها غافلیم. یه خطبه ای رو امیرالمومنین علیه السلام دارن به مردم، به مردم دوران خودشون، خیلی خطبه تکان دهنده است، خیلی درس آموزه. تو اون خطبه حضرت با این جمله شروع می کنند، یا ایها الغافلون، ای کسانی که غفلت ورزیده اید، ای کسانی که فکر می کنید فراموش کردید چیزهایی رو که اطرافتون هست. یادتون باشه، ادامه بیان حضرت، یادتون باشه از شما غافل نیستن، غیر مغفول عنکم، از شما غافل نشدن. بعد حضرت یه تمثیلی رو داره خیلی تکان دهنده. حضرت میفرماید در ادامه این خطبه، خطبه کوتاهی است پیرامون غفلت، حضرت میفرماید که به همون اهل غفلت میگه شما مثل گوسفندانی میبانید که غذای جلوشون رو میبینن، غذای روزشون رو روزگارشون میپندارن، فکر کردن امروز تنهاست. به قول حافظ، گر مسلمانی همین است که حافظ دارد، وای اگر از پی امروز بود فردایی. پناه بر خدا. ظلم رو در معنای لغوی مترادف جور دانستند و مقابل عدل. در نتیجه وقتی بیان عدل، وقتی مفهوم عدل رو توضیح میدهند، میفرمایند که عدل آن است که هر چیزی رو سر جای خودش بگذارید، ظلم اونجا ایست که هر چیزی سر جای خودش قرار نگیره. به تعبیر نورانی امیرالمؤمنین، عدل اونجاست که حق صاحب حق بهش داده شود، و اگر جایی ما حقی رو ندادیم، حقی رو به صاحب حق نرسوندیم، یه مدلی، یه قسمی، یه مرتبه ای از ظلم رو مرتکب شدیم. ظلم در یک تصویر کلی وقتی برای انسان، برای انجام دهندش، به اصطلاح برای فاعل ظلم، برای ظالم وقتی پیش میاد، دو مرتبه داره. یک مرتبه ظلم، ظلمی است که درونیه، به تعبیر متون اخلاقی ما، به تعبیر مباحث اخلاقی ما، یک قسم ظلم، ظلم نفسانیه. آدم خودش به خودش ظلم میکند. حتما ملاحظه فرموده اید و بسیار خونده اید دعای نورانی کمیل از امیر مؤمنان. حضرت وقتی بیان میکنه انسان بلاهایی رو که خودش سر خودش آورده، اون فراز زیبای دعا اینجا درخشان میشود که انسان خطاب به خدای متعال عرض میکند: ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی، من به خودم ظلم کردم، من دوچار نادانی هام شدم، ندونستم چی کار میکنم. ظلم در مرتبه نفسانی، در مرتبه درونی جنبه های مختلفی داره. من در مورد این بخش، در مورد ظلم در مراتب نفسانی، کنار یک قسم دیگری که چند دقیقه دیگه در موردش اشاره خواهم کرد، فردا شب به طور مفصل صحبت میکنم ما کجاها و چگونه به خودمون ظلم میکنیم و باید جوابگو باشیم و باید فکری بکنیم برای حل کردن اون ظلمهایی که ما در حق خودمون کردیم. ظلم رو وقتی تعریف میکنند، میگن خروج عقل از خروج قوای انسانی، خروج شهوات از حاکمیت عقل. یعنی وقتی آدم عاقلانه رفتار نکنه، وقتی روح و جسم و رفتارش رو در اختیار نفسانیاتش قرار بده، اون وقت مرتکب ظلم شده. و بعد بزرگان اخلاق فرموده اند که اگه برای فضائل یعنی خوبی ها، مباحث اخلاق در یک تقسیم کلی یه دسته فضائلند، یعنی خوبی ها و اونهایی که باید انسان به اون فضائل، حالا واجب باشند یا مستحب حرف دیگری است، آدم باید به اون فضائل خودش رو زینت دهد تا متخلق به اخلاق اسلامی باشه، و یه رذائل داریم که انسان باید از اونها دوری بگزیند. ذکر کردن که برداشت از روایات ماست، ذکر کرده اند که اوج فضائل بعد از ایمان به خدا، یعنی همین که انسان ایمان به خدا داشت، دیگه یه پله پایین ترش اوج فضائل چیه؟ عدل. حالا اگر این فضیلت در زندگی من یا در جامعه ما به خوبی پیاده نشود، ببینید چقدر فاصله میگیریم از معیارها و موازین اصیل دینی. در این موردم حرف دارم و صحبت دارم، به جای خودش در مورد عدالت اجتماعی و مسائلی که ظلم در جامعه ایجاد میکنه سخن خواهم گفت در شبهای آینده. در مورد رذائل، در مورد بدیها و زشتیها گفته اند که اوج رذائل بعد از کفر به خدا، کفر به خدا رو که کنار بگذاریم، اوج رذائل میشه ظلم. حالا شما ببینید این رذیلت، این بدی چقدر میتواند در زندگی ما اثر داشته باشه. تشکر. امام صادق علیه السلام میفرماید از شیعیان ما نیست، لیس من شیعتنا، از شیعیان ما نیست کسی که در زندگیش اهل ظلم کردن به دیگران باشه. ظلم به خودش، ظلم به دیگران، ظلم به افرادی که در کنارش هستن، بله همه اینها رو میتونه شامل بشه. رفقا، دوستان، ما به برکاتی، به دعایی، به هرچه این توفیق رو داشتیم بیایم در چنین مجالسی شرکت کنیم، این یه مرحلشه. گفت که تا اینجاشه که اومدی که به همت دعای گذشتگانت بود. خدا رحمت کنه همه ی رفتگان جمع رو. یه صلوات بفرستین به روح رفتگان جمع. اللهم صل على محمد و عجل فرجه. به همت اونها، به دعای اونها ما امروز اینجاییم. از اینجا به بعدش رو چگونه سپری میکنیم؟ دوستان، نمیشود زیر پرچم امام حسین بود و به راحتی نسبت به دیگران ظلم کرد. دوستان، رفقا، امام حسین و یزید، امام حسین و عمر سعد، امام حسین و شمر مال 1400 سال پیش نیست. درس زندگی ماست. کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. و این مایه تأسف اگر نسبت به خودمون نجنبیم و این باقی مونده عمر رو هرچه هست خودمون رو به این خاندان واقعا نزدیک نکنیم. دوستان، نمی شود زیر این پرچم سینه زد، بعد بیرون این پرچم به انهایی به دیگران ظلم کرد. هر کداممون در شؤون مختلف زندگیمون، شخصیتمون، روحیاتمون هم رفتار حسینی داریم هم رفتار یزیدی. به این فکر کردین و فکر کردیم که چقدر اون جنبه های حسینی خودمون رو تقویت می کنیم و چقدر جنبه های یزیدیمون رو؟ امیرالمؤمنین علیه السلام یه روایتی رو دارند خیلی جدی در مورد ظلم، اونم این که ان اسرع الشر عقابا از ظلم. اگه میخواین بدونید تو زندگی آدم یه شری بهش برمیگرده، من کاش فرصتش بود و در مورد این که شروری که در زندگی رخ میدهند، مصائبی که در زندگی رخ میدهند، مشکلاتی که در زندگی رخ میدهند، خیلی وقتها به راحتی ما میایم این رو تبدیل میکنیم به این که نستجیر بالله، به حساب خدا بگذاریم که خودمون مسئولیتی نداشته باشیم. میگیم قضا و قدره، میگیم خدا خواست، نمیگم من چی کار نکردم که اینجوری شد. در این زمینه سخن زیاده و حیفم میاد، اما الان موضوع بحثم چیز دیگری است. امام امیرالمؤمنین میفرماید که اون شری که سریع ترین برگشت رو به زندگی شما دارد ظلمه. اگه ظلمی کردید منتظر باشید که عواقبش به زندگیتون برگرده. نتیجه عمله. در مورد ظلم نفسانی، ظلم درونی که به فضل الهی فردا شب در موردش سخن خواهم گفت، یه تقسیمی رو قائل شدند که انسان در شرایط درونیش چه جاهایی ممکنه به خودش ظلم کند، و در قسم دیگر در ظلم با توجه به جنبه های رفتاری هم یه تقسیماتی شده. یه تقسیم دیگری در مورد ظلم هست که من برای ورود به بحث این تقسیم رو میخوام امشب روایتش رو خدمتتون بخوانم و انشاءالله و به فضل الهی در شبهای آینده در این مورد سخن بگیم. یه روایتی است که به تعبیر کسانی که به تعبیر عالمان اهل حدیث این روایت تواتر معنوی داره و البته در بعضی از بیانات ائمه حتی تواتر لغوی هم دارد. تواتر داره یعنی بسیار گفته شده است. وقتی میگن تواتر معنوی یعنی این مفهوم به شکلهای مختلف گفته شده، تواتر لفظی یعنی همین الفاظ با یه مقدار کم و زیاد آمده است. حالا این روایت رو من خودم از پیامبر دیدم، از امیرالمؤمنین علیه السلام دیدم، از امام باقر علیه السلام هم دیدم. روایت چیه؟ عرض کردم با یه مقدار تفاوت در کلمات. روایت اینه: از ظلم ثلاثه، ظلم سه جوره، ظلم یغفره الله، یه جور ظلم رو خدا میبخشه، یه ظلم دیگه داریم و ظلم لا یغفره الله، یه ظلم دیگه رو هم خدا نمیبخشه، یه قسم سومی داره، اونم این که و ظلم لا یدعه الله. ببینید اولی رو که گفت میبخشه، دومی رو فرمود نمیبخشه، یعنی یه عقوبتی داره، اما سومی رو میفرماید یه جور ظلم داریم که خدا از اون نمیگذرد، خدا از اون نمیگذرد. فاما الظلم الذي لا يغفره، اما اون ظلمی که خدا نمیبخشه، یعنی دومی، الشرک، وقتی به خدا کسی نستجیر و بالله به خدا شرک بورزد، خدا اون رو نمیبخشد. منتها نگفته که تا آخر پاش وایسادم ها. و اما الظلم الذي يغفره فظلمه فظلم الرجل نفسه فی ما بینه و بین الله. قسم اول اونی که ظلمیست که خدا اون رو میبخشه. چه جوری میبخشه؟ با همین شفاعت، با توسل، با گناهان، با ثوابهای دیگه. ما باور داریم یه سری از گناهانمون به فضل الهی بخشیده میشود. این گناه ها چجوری بخشیده میشن؟ این گناه ها از این جور ظلم هاست، ظلمی که انسان به خودش روا داشته است، از جنس اون بیان نورانی امیرالمؤمنین که فرمود ظلمت نفسی، و از جنس اون اموری است که بین انسان و خدای متعاله. واجباتتون رو گاهی انجام ندادید، پناه بر خدا، امر حرامی رو انجام دادید، البته نسبت به خودتون و نه نسبت به مثلا همون ترک نماز، ترک واجبات دیگر. اینها رو فرمود امام میفرماید و پیغمبر میفرماید، امیرالمؤمنین و امام باقر میفرمایند، میفرماید که بخشیده میشود. نه بخشیده میشه یعنی برین به امان خدا، نه، یعنی راه برای بخشش وجود داره. شرک هم که حسابش جداست، قسم سوم. و اما ظلم الذی لا یدعو، اما اون ظلمی که خدا ازش نمی گذرد کدومه؟ فالمداینه بین العباد، اونی که شما به گونه وامدار همدیگر باشید، حقی رو از کسی ضایع کنید. یکی از تفاوت‌هایی که تو نقل این روایات هست همین جمله است که پیامبر بزرگوار اسلام این ستا رو که می‌فرماید یه جمله ای ادامه فرمایششون داره. پیامبر در ادامه می‌فرمایند یقص الله بعضهم من بعض، خدا به قصاص میکنه، خدا از حلقوم ظالمان حق مظلومان رو میکشه. رفقا نکنه میایم میشینیم زیر این پرچم سینه میزنیم، با چشمان اشکبار امام حسین علیه السلام رو ذکر میکنیم. یادم نمیره یکی از بزرگانی که چند سالی از دنیا رفتن، یه وقتی در ایام ماه محرم مرحوم آقای حائری، مرحوم آیت الله حائری شیرازی، یه وقتی در ایام محرم جایی صحبت می‌کردن، تو خطابشون گوشه از زیارت عاشورا رو خوندن، بعد تو اون خوندن یه دفعه گریهشون گرفت، گفت من خیلی میترسم از این جمله‌ای که داریم خودمون با زبان خودمون میگیم، خدایا اونهایی که در حق این خاندان ظلم کردن، از اولین تا آخرین اونها رو لعنت کن، یعنی نه اصلا نبخششون. اللهم لعن الذين ظلموا چی؟ و آخر تابع علو علا. از خدا بترسیم، به خودمون بیاییم، باور کنید چند روز دنیا به همین سرعتی که گذشته میگذرد. رفقای میان سال، یادتونه کوچیکتر بودیم؟ یادتونه نوجوان بودیم؟ یادتونه اصلا فکر نمی کردیم ما هم جز میان سالا به حساب بیایم؟ رفقایی که سنی ازتون گذشته، یادتون هست انگار همین دیروز بود جوانی و نوجوانی و کودکی؟ حضرت فرمود اوقات مثل ابر می گذرد، مثل ابر می گذرد. پناه بر خدا نکنه یه کاری کنیم که پیامبر فرمود خدا قصاص می کنه این روها، خدا پاش وایساده. جمله وصیت امام حسین رو به پایان ببرم. حضرت فرمود یا بنیه، به امام سجاد. حالا جالبه، امام سجاد هم پایان عمر شریفشون دقیقا همین وصیت رو به فرزندشون دارن. یا بنیه ایاک و ظلم. من تا اینجاشو خوندم، میدونید بقیهش چیه؟ من لا یجد علیک ناصرا الا الله. نکنه به کسی ظلم کنی که یاوری جز خدا ندارد. فکر نکنید این مال شمر و یزید به تنهایی است. فکر نکنید این فقط مال حاکمان نیست که ظلم می‌ورزند. رفقا تک تک من و شما ممکنه دوچاره این بشیم. از این نقطه شروع کنم که یادآوری کنم. پدرا یادتون باشه ما در روایت داریم گفت که به فرزندتون خیلی بخل نورزید. چرا؟ تو روایت میگه به خاطر این که فرزند احساس میکنه شما متولی رزقش هستید. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اینجوری احساس میکنه، یعنی اگر خدای نکرده من ظلمی کردم به بچم که پناهی ندارد جز خدا، اگه بازاری ما، اگه تو محیط خانواده، همسران نسبت به هم، تو شؤون مختلف، کارمند یک اداره، رئیس یک اداره، اگه یه جایی ظلمی شد، اگه یه جایی ظلمی کردن، اصلا فکر نکنید به این سادگی می شود عبور کرد. نماز و روزه و دعا و کارهای عبادی رو هر کی انجام میده برای خودشه. خب یه روزی هم عاقبتش رو خواهد دید. ایمان ما وقتی روشن می شود، به تعبیر امام صادق شیعگی ما وقتی روشن می شود که در مزان ظلم قرار بگیریم، ببینیم در مقابل ظلم و ظالم چگونه می ایستیم و احیانا خودمون چگونه مرتکب ظلم می شویم، با زبانمون، با عملمون، با رفتارمون. انشاءالله خداوند به همه ما این توفیق رو کرامت کند که بتوانیم از ظلم به اقسامش که در شبهای آینده ازشون سخن خواهم گفت دوری کنیم. یه صلوات خط بفرمید. خداوند رو میخوانیم در این شبهای با عظمت. ماه محرم ماه عرفانه، ماه دعاست، ماه خواستن است. خداوند رو میخوانیم در این شبهای با عظمت به همه ما و به همه کسانی که به ما چشم بستند که دعاشون کنیم، خدایا عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا مراجع عظام تقلید به خصوص مقام معظم رهبری مسون و مؤید و محفوظ بدار. شهدای ما، شهدای عزیز ما. من یه انتقادی رو اولش نخواستم بگم، هی تحمل کردم، ولی اجازه بدین سر دعا بگم. برادر بزرگوارمون جناب آقای مرساقیان خیلی لطف داره، بعد ابتدای مجلس منتها این نسبت حقیقی نیست. یعنی چی ولو به تعارف ذکر میکنید افتخار این شهر؟ آقا والله بالله شهادت میدهم در مقابل خدا که افتخار این شهر، شما هم شهادت میدین، حالا بگم قبول میکنید، افتخار این شهر شهدای ما هستن، افتخار این شهر ایثارگران ما هستن. خدایا شهدای ما، افتخارات واقعی ما رو از ما راضی و خوشنود بگردان. امام راحل عظیم الشأن که حق حیات بر ما داره، امام راحل عظیم الشأن رو روحشون رو شاد و از ما راضی و خوشنود قرار بده. روح بلند شهدای ما، روح بلند امام ما، روح بلند شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای منا، نکنه اون مظلوم ها فراموش بشن. ها مگه چند سال گذشته؟ دیدین تشنه در گرما له شدند. خدایا روحشون رو با روح اولیاءت محشور بگردان. خدایا مریضان اهل اسلام رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. خدایا یه مریضانی هم به من گفتن هم به شماها گفتن التماس دعا، مریضانی منسوب به این جمع اند، دعاشون کنید. سر سفره امام حسن امشب دعاشون کنید. خدایا شفای مریضان اهل اسلام رو از تو میخوایم، شفای عاجل و کامل به همشون کرامت بفرما. خدایا ما نمیدونیم چی بخوایم در این شبها، آن چه خیر است برای ما، برای هموطنان ما، برای بستگان ما، برای همه مسلمانان عالم، برادران و خواهران ما، در این شبهای با عظمت مستجاب بفرما. به همه ما شایستگی ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر کرامت بفرما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المجتبى والامام المرتجى. سلام و درود خدا بر امام حسن مجتبى. تو این هیئت چند سالی ما یاد گرفتیم که این شبها اول یادمون باشه که بر سفره امام حسن مجتبى حاضریم. یه سوالی دارم دوستان، اگر یه جایی یکی اندازه ماها، یعنی یه آدم خیلی معمولی، یکی اندازه ماها اومدید یه نظری دادید، من یکی از جلوه هایی که محرم و سفر تاسوعا و عاشورا لذت میبرم اینه که میبینم تو هیئت ها دیدید روز تاسوعا و عاشورا دیدید اینوری اونوری نمیشه، اصلا کار ندارن تو کی هستی چه جوری هستی، اونی که میزبانه خدمت میکنه. چقدر زیباست، چرا این تو طول سال بر ما جاری نمی شود؟ حالا سوالم اینه، شما اگه نظری دادین، شما اگه انفاقی کردین، شما اگر کار خوبی کردین، احیانا اگر کسی که شما به نحوی با شما مشکلی داشت اومد، بر سفره شما راش نمیدین؟ توجه دارین چی میگم؟ بابا امام حسن مجتبی کریم اهل بیت، نکنه فکر کنید من خجالت میکشم. اعمه شما بیشتر من خجالت میکشم. اما بر سفره کریمانه اینجوری نیست، بر سفره کریمانه جوری دیگه اومدیم. ندهد فرصت گفتار به محتاج کریم، گوش این طائفه آواز گدا نشنیده است. الله اکبر. امام رو وقتی سلام میدین میدونین چی میگه؟ تو این زیارت، این دعای توسلی است که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی نقل کرده. صاحب الجود والمنن، کاشف الضر والبلوى والمحن. امام حسن مجتبی، تو که بدی ها و ناراحتی ها و ناملایمات رو کشف کننده و کنار زننده ای. بخوانید اماممون رو، بخوانید و ازش بخوایم یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. دعای زنده دلان صبح و شام یا حسن است، که موی تیره و روی سپید با حسن است. حسین می شنوم هرچه یا حسن گویم. دو کوه هست ولی کوه بی صدا حسن است. بیت الغزل امشب من، حسین نهی به قاسم دهد حسن دستور. حسین نهی به قاسم دهد حسن دستور. ز من بپرس که سلطان کربلا حسن است. بخوان بخوان به نام پسر تا پدر دهد راحت، که کنیه شیر خدا ابا حسن است. ای باطن غم، ای باطن غم، امام حسن رو دارم میگم، ای باطن غم، غم تو غم کربلا حسن. دیدین تو اون روایت فرمود لایوم کیوم کیا ابا عبدالله، میراثدار غربت شیر خدا حسن. معلوم ذکر مصیبتم از کجاست؟ از همین جاست. ای شاهد مصیبت فرق شکافته، تو مسجد کوفه مولای ما، مولای مظلوم ما، فرق شکافته شد، به زمین افتاد، اومد کنار پدر نشست، اشک میریخت. امام امیرالمؤمنین یه توانی در خودشون دادند، فرمودند که چرا گریه میکنی؟ گفت که پدر جان فرق شما رو اینجوری من نمیتونم شکافته ببینم. حالا مونده تا فرقای شکافته. یه روزه دیگه هم دارم. ای غم، ای شاهد غم در و دیوار، یا حسن. به هر جا مادری از شوق دست طفل خود گیرد. من این شعر رو زیاد خوندم خدمتتون. به هر جا مادری از شوق دست طفل خود گیرد، در این کوچه گرفته طفل دست مادر خود را. اونم حسن ها، اونم امام حسن مجتبی علیه السلام. حسن شدی که سوال غریب کیست به عالم؟ غریب عالم کیه؟ حسن شدی که سوال غریب کیست به عالم، میان کوچه و گودال بی جواب بماند. خیلی اصرار کرد به عمو، خیلی اصرار کرد به عمو. همتون بلدین روزه قاسم که بلدین. خیلی اصرار کرد. چی گفتن؟ گفتن به دست و پای عمو افتاد، اشک میریخت. چه معرفتی، چه فهمی، کودکانه نبود، اهل فهم بود. خدا روح قاسم های دفاع مقدس رو شاد کنه. به خدا اگر ندیده بودیم کی باورش میشد؟ رفت میدان با همه اصرارا. خودتون بلدین زره نبود، زره پوشاندند، با یه درد سری زره پوشاندند به بدن این نوجوان. بعد به میدان رفت، گفته بود صورتش رو به پوشونه. شنیدین؟ نمیدونم. گفتن امام فرمود صورتت رو بپوشون. هنوز نمیدونستن این کیه اینجوری رجز میخونه، کیه انقدر هیدری. آمد و رجز خوند و جنگ نمایانی کرد و میدونید حلقش کردن. خیلی نامردی، خیلی نامردی، واقعا نامردی بود. این قوم قیس کرده مرا بی هوا زدن. بعد اونجا عمو رو صدا زد. عمو تا به میدان رسید، ضربه هایی رو حضرت قاسم خورده بود، زمین افتاده بود. میدونید بقیهش رو؟ صدا میزد عمو رو، نمیدونم. ساییده شد به هم در وسط بگو بخند، این تار و پود ریخت پاشیده. ساییده شد به هم در وسط بگو بخند، این تار و پود به هم ریخته، این تار و پود ریخته پاشیده را ببند. به عمو میگفت. نمیدونم، ولی وقتی فشار روی گلو سخت میشود، کم کم ادای لفظ عمو سخت میشود. امانت داشتین؟ کسی چیزی بهتون داده امانت نگه دارین؟ خراب بشه، آسیب ببینه، خجالت میکشه آدم. یه کتاب بهتون بدن، پرپر تحویل بگیرن، قرآن پرپر امام حسن رو به بغل چسبون، به سینه چسبون. خدا روح شیخ جعفر شوشتری رو شاد کنه، گفت اون وقتی که به میدان میرخت پاش به اسب نمی رسید، پاش به اندازه رکاب اسب نبود. وقتی برمیگشت امام حسین بلند بالا به سینه چسبانده بود قاسم رو، اما پای قاسم به زمین کشیده می شد. فرمود دو تا احتمال داره، یا کمر عمو شکست یا قد قاسم.